با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب میکا، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته میکا گناهان مشخصی را عنوان کرد که در میان قوم اسرائیل و یهودا رواج پیدا کرده بود. ثروتمندان و قدرتمندانی در این قوم بودند که به زمینها و خانه‌های مردم طمع داشته و از طریق ریختن نقشه‌های گوناگون آنها را تصاحب می‌کردند. اکنون به هشدارهای میکا به چنین افرادی توجه نمایید. در میکا فصل 2 آیه 3 می‌خوانیم: پس خداوند می‌فرماید من قصد دارم بر سر شما بلا نازل کنم و شما قادر نخواهید بود از آن فرار کنید. روزگارتان سیاه خواهد شد و دیگر با تکبر راه نخواهید رفت. خدا گفته است شما را محکوم می‌کنم چون بر بسترهای خود نقشه‌های پلید و شریرانه کشیده اید. اکنون میگوید که من قصد دارم بر سر شما بلا نازل کنم. منظور او چیست؟ آیا واقعا خدا میخواست بر علیه آنان بدی کند؟ نه، هدف خدا مجازات شریران بود که امری درست است، اما از دیدگاه آنها کار خدا اشتباه به نظر رسید و آن را نمیپسندیدند و آن را بلا و اتفاقی بد میدانستند. حتی امروز نیز بعضی مسیحیان خدا را برای اینکه اجازه می‌دهد اتفاقاتی بیفتد محکوم می‌کنند. به عبارت دیگر آنها می‌گویند که خدا بدی می‌کند، ولی در واقع آنان در اشتباه هستند و از دیدگاه خودشان کار خدا را بد و بلا می‌بینند. اگر به گناهکاری ادامه دهند، خدا آنان را با داوری خیش متوقف خواهد نمود. در واقع خدا به قوم اسرائیل گفت بلایی بر شما نازل می کنم که قادر نخواهید بود از آن فرار کنید. خداوند تصمیم داشت اجازه دهد که زنجیرهای اسارت برگردن آنان آویخته شود و قوم اسرائیل را آشوریان به اسارت بردند، یعنی توسط یکی از خشنترین و ظالمترین اقوامی که تاکنون بر روی زمین بودند. خدا در ادامه گفته است دیگر با تکبر راه نخواهید رفت. این قوم بسیار مغرور و خودخواه بودند. امروز نیز بسیاری از ملت‌ها با غرور و تکبر راه رفته و خودنمایی می‌کنند و به همین علت نیز شاهد انواع جنگ‌ها و درگیری‌های میان ملت‌ها هستیم. کشورهای ثروتمند و قدرتمند تصور می‌کنند که می‌توانند مشکلات را با پول و قدرت حل کنند، ولی در واقع همین نوع تفکر باعث ایجاد انواع مشکلات و زحمات برای تمام دنیا شده است. سیاست‌های امروزی حاکمین و قدرتمندان دنیا قابل ستایش نیستند. چرا چنین وضعیتی را در دنیا مشاهده می‌کنیم؟ به نظر من داوری خدا همکنون در بعضی کشورها و حکومت‌های آنان در حال انجام یافتن است. جای تأسف و افسوس است که امور کشورهای گوناگون دنیا در دستان افراد بی خدا و دور از خدا قرار دارد که با ثروت و قدرتشان این کشورها را به سمت سقوط هدایت می کنند. اجازه دهید دوباره تکرار کنم، روش دولت و شیوه حکومت مهم نیست، بلکه شخصیت افرادی که در دولت و حکومت هستند می تواند باعث سرافرازی و موفقیت یک ملت و کشور شود. در میکا فصل 2 آیه 4 می خوانیم: بلکه نوح سرایی خواهند کرد و خواهند گفت خانه خراب و نابود شده ایم. خداوند سرزمین ما را گرفته و ما را آواره نموده و اموالمان را به دیگران داده است. آنگاه مردم شما را مسخره کرده به شما خواهند خندید. سردرگمی و گمراهی بزرگی نزدیک می شود. سوگواری و نوح سرایی همه جا را فرا می گیرد. در زبان عبری نوح سرایی لغتی غیر معمولی است. شاید نتوان به خوبی این کلمه را ترجمه کرد. نومیدی کامل در اینجا مورد نظر می باشد. بر شدت نابودی و آوارگی تأکید شده است. میکا فصل 2:5 می گوید هنگامی که سرزمین قوم من به آنان بازگردانده شود شما سهمی از آن نخواهید داشت. تفسیرهای متفاوتی از این آیه شده است. شاید منظور این است که پرستش خدا در آن سرزمین نخواهد بود. در میکا فصل 2:6-7 می خوانیم ولی آنان می گویند این چیزها را بر زبان نیاور، در این مورد صحبت نکن، ما هرگز این چنین رسوا نخواهیم شد. خداوند می فرماید ای خاندان یعقوب، آیا فکر می کنید صبر من تمام شده است که این چنین با خشونت با شما صحبت می کنم؟ مگر نمی دانید که من با کسانی که راست کردار باشند با مهربانی سخن می رانم؟ این زمانی بود که خدا روح نبوت را از آنجا برداشت. چرا؟ چون مردم به پیام او گوش نمی دادن و زمانی آمد که قحطی کلام خدا همه جا را فرا گرفت. آیا فکر می کنید صبر من تمام شده است که این چنین با خشونت با شما صحبت می کنم؟ خدا به آنان گفته است که می‌خواهد بلا بر آنان نازل کند و آنچه آنان بد و شریر یا بلا می‌خوانند به علت داوری خداست که آنان را به خاطر شرارتشان مجازات خواهد نمود. مگر نمی‌دانید که من با کسانی که راست کردار باشند با مهربانی سخن می‌گویم؟ با اینکه پیام خدا در اینجا سخت و شدید است ولی قوم خدا آن را خواهند پذیرفت و از آن اطاعت خواهند نمود. این سخنان مانند مزمور 23 و انجیل یوحنا فصل 14 خوشایند و دلپذیر نمی باشد ولی به همان اندازه برای خدا مهم هستند. در واقع خدا این سخنان را به جای اینکه در فصل‌های 23 یا 14 بگوید در فصل 2 بیان کرد تا به خوبی به آنها توجه کنیم. در میکا فصل 2:8 می‌خوانیم ولی شما به ضد من برخواسته اید و بر برادرانتان ظلم می‌کنید و پیراهن کسی را که به شما اطمینان دارد می‌روبایید. خدا می‌گوید با آنکه آنها قوم او هستند ولی مانند دشمنان او شدند و یکی از شواهد آن شیوه رفتار ایشان با فقیران است. خدا همیشه بر روی عدالت برای فقیران تأکید نموده است. اتهام او بر علیه ایشان است. پیراهن کسی را که به شما اطمینان دارد می رو بایید. به عبارت دیگر ظلم و طمع آنان آنقدر شریرانه بود که حتی حاضر بودن لباس فقیران را نیز تصاحب کنند. میکا فصل 2:9 میگوید بیوه زنان را از خانه هایشان بیرون میرانید و فرزندانشان را از هر گونه حق خدادادی محروم میکنید. بیوه زنان را از خانه هایشان بیرون میرانید. در اینجا به بیوه زنان بی سرپرست اشاره شده که خانه هایی را از شوهرانشان به اسارت برده بودند. فرزندانشان را از هر گونه حق خدادادی محروم میکنید. آنان حتی حق خدادادی فرزندان را نیز می گرفتند و به ایشان ظلم می کردند. بنابراین کودکان و جوانان در شرارت و شورشگری رشد می کردند. امروزه نیز شورش و اعتراض جوانان توسط خدا اجازه داده شده تا ما را از خواب و بی‌تفاوتی بیدار کند. در میکا فصل 2:10 می خوانیم برخیزید و بروید. اینجا دیگر در امنیت و آسایش نخواهد بود، زیرا به خاطر گناهان شما این مکان محکوم به فنا شده است. آنها تلاش می‌کردند که مشکلات خیش را حل کنند و بدون اینکه در صلح و آشتی با خدا باشند، آرامش و سلامتی به دست بیاورند. به خاطر گناهان شما این مکان محکوم به فنا شده است. به علت آلودگی گناه و ظلم و ستم بیرحمانه ایشان، آن سرزمین آنها را به بیرون می انداخت. میکا فصل 2:11 می گوید، اگر آدم ولگرد و دروغوی بیاید و از لذت شراب و بادنوشی برایتان حرف بزند، فوری او را به پیغمبری قبول می کنید. این یک طنز تلخ است. خدا در واقع گفته است پیامبرانی که شما می خواهید افرادی هستند که گناهان شما را تایید کنند. دوست من، امروزه نیز بسیاری از مردم علاقه‌ای به واعظینی ندارند که صریحاً مخالف شرابخوری و اعتیاد و گناهان جنسی می باشند. متاسفانه در کلیساها نیز کشیش‌هایی هستند که تا حدودی شرابخوری را پذیرفتند و اصرار می‌کنند که ما در عهد جدید به سر می‌بریم و چون دیگر تحت شریعت موسی نیستیم می‌توانیم این کارها را انجام دهیم، در حالی که حقیقت دارد که ما اکنون تحت فیض خدا زندگی می‌کنیم، اما می‌توانیم در مورد این موضوع مطمئن باشیم که اگر خدا را دوست دارید احکام و دستورات او را نیز رعایت خواهید کرد و خدا در کلامش به طور کلی شرابخواری، انواع اعتیاد و گناهان جنسی را محکوم کرده است. اینو شیوه زندگی باعث نابودی انسان و قطع رابطه درست انسان با خدا و دیگران می شود. پیامبران دروغین در ایام میکا گناهان مردم را محکوم نمی کردند. آنها واعظین مورد علاقه مردم بودند که همان سخنانی را می‌گفتند که مردم می‌خواستند بشنوند. وعده خدا به باقی مانده قوم. پیام داوری که میکا به مردم داده است بسیار سخت و شدید بود. ولی اینجا در پایان این فصل نبوت زیبای کوتاهی است که مانند پرتوی نوری است که در یک روز طولانی از میان ابرهای تاریک می درخشد. در میکا فصل دعایی 12 می خوانیم: ای اسرائیل، زمانی می رسد که من بازمانده قوم تو را مانند گوسفندان به آغل باز می گردانم و سرزمین تو بار دیگر مانند مرتعی مملو از گوسفند پر از جمعیت خواهد شد. حتما توجه کرده اید که وقتی خدا درباره گناهان آنان صحبت می کرد، آنها را با نام یعقوب که همان اسرائیل است نامید. بنابراین وقتی در این آیه از همان واژه استفاده می کند، منظور این است که او می خواهد به آنان رحمت نشان دهد، نه به علت لیاقت و شایستگی اینشان یا به دلیل بعضی ویژگی های خوب شخصیتی آنان، بلکه بر طبق فیض خودش می خواهد لطف رایگان خود را به آنان نشان دهد. در ترجمه ای از این آیه که به متن اصلی نزدیکتر است می خوانیم: ای یعقوب، من البته تمام اهالی تو را جمع خواهم نمود. این آیه پس از پایان اسارت آنان در بابل به انجام نرسید و همچنین در زمان بازگشت اخیر مردم اسرائیل در دوران امروزی نیز به انجام نرسیده است. چون در اینجا میگوید تمامی اهل تو را جمع خواهم نمود. امروزه تعداد بسیار زیادتری از یهودیان در دیگر نقاط دنیا نسبت به کشور اسرائیل زندگی می کنند. بنابراین خدا هنوز بر طبق این نبوت تمامی قوم را جمع نکرده است و بقیه اسرائیل را فراهم آورد. با توجه به متن اصلی برای بازماندگان از کلمه اسرائیل استفاده شده است. خدا همیشه تعدادی بازماندگان وفادار در میان قومش داشته است و در واقع غیر از این بازماندگان وفادار افراد دیگری را نداشته است. هرگز هیچ زمانی نبوده است که بتوانیم بگوییم قوم اسرائیل به طور 100% به سوی خدا بازگشتند و همیشه به خاطر همان بازماندگان بوده است که خدا فیض و بخشش خود را به مردم نشان داده است. در ایام آینده که می آید و حتی در ایام مصیبت عظیم، وقتی به ما گفته شده که تمام مردم اسرائیل نجات می یابند، منظور چه کسانی هستند؟ خب منظور تمام یهودیانی می باشند که به آن جمع 144 هزار نفر تعلق دارند. کتاب مکاشفه به طور واضح آشکار می سازد که بر آنها مهر زده خواهد شد و به نظر من مهر روح القدس بر آنان خواهد بود و ایشان قادر خواهند شد در ایام مصیبت عظیم و سختی های آن زنده بمانند و حفظ خواهند شد. ولی ایشان فقط بازماندگان قوم هستند. با توجه به اینکه جمعیت زیادی از یهودیان اکنون و در زمان آینده زندگی می کنند، بنابراین آن 144 هزار نفر فقط بازماندگانی می باشند که به خدا وفادار ماندند. ایشان را مانند گوسفندان بصره در یک جا خواهند گذاشت. بصره مکانی بود که به علت مراتع سرسبز و خوب گوسفندان زیادی را به آنجا می آوردند. وقتی خدا قوم خود را مانند گوسفندان به مرتع‌های سبز بیاورد، آنچه در مزمور 23 آیه 1 الی 2 نوشته شده به انجام خواهد رسید. خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می خواباند. به سوی آب‌های آرام هدایتم می کند. به سبب کثرت مردم قوغا خواهند کرد. به علت بازگشت جمعیت زیادی به سرزمینشان سر و صدای زیادی شنیده خواهد شد. وقتی خدا قومش را به سرزمین موعود بازگرداند، به این معنا نیست که همگی آنان نجات خواهند یافت، ولی یک گرد همایی بسیار عظیم خواهد بود. با توجه به این که تا کنون دیده این بازگشت قوم اسرائیل به سرزمینشان چقدر باعث شادمانی معلمینی شده که بر نبوت ها تأکید می کنند، تصور کنید که در آینده چه شادی عظیمی خواهد بود. در میکا فصل 2 آیه 13 می خوانیم: من راه را برای ایشان باز می کنم تا از میان دروازه های شهرهایی که در آنها اسیر هستند عبور کرده به سرزمین خود بازگردند. من که خداوند و پادشاه ایشان هستم، ایشان را رهبری خواهم کرد. من راه را برای ایشان باز می کنم. باز کننده راه کسی است که موانع را از سر راه برداشته و راه را صاف کرده و آنان را راهنمایی می کند. به نظر من این آیه به زمان ورود قوم خدا به دوره پادشاهی 1000 ساله خداوند عیسی مسیح مربوط است که خداوند همان کسی است که ایشان را هدایت می کند در آن هنگامی که در آن زمان به زمین بازگردند. این آیه به خداوند عیسی مسیح به عنوان بازکننده راه‌ها، پادشاه و خداوند زنده و حقیقی اشاره می کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 2 در کتاب میکا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 3 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب میکا فصل 3. موضوع اصلی این فصل عبارت است از سومین پیام میکای نبی که رهبران مردم را به خاطر گناهان مورد سرزنش قرار میدهد. سومین پیام میکای نبی. میکا رهبران اسرائیل را به علت گناهانشان سرزنش و محکوم میکند. ابتدا حاکمان مورد خطاب هستند و بعد پیامبران که رهبران روحانی قوم بودند و در نهایت نیز رهبران اورشلیم که شامل حاکمان، پیامبران و کاهنین بودن را مورد خطاب قرار میدهد و میکا گناهان و محکومیت آنان را اعلام می کند. گناهان حاکمان. این بخش از کتاب با دعوتی برای شنیدن شروع می شود، همانطور که در قسمت‌های دیگر کتاب میکا نیز به همین شیوه می باشد. در میکا فصل 3 آیه 1 می خوانیم: ای رهبران بنی اسرائیل، گوش کنید. شما کسانی هستید که باید مفهوم عدالت را بدانید. ای رهبران اسرائیل، گوش کنید. میکا با رهبریت ملت صحبت میکند. شما کسانی هستید که باید مفهوم عدالت را بدانید. در اینجا او با حاکمین قوم صحبت میکند که در جایگاه داوری، تصمیم گیری و اداره قوم قرار داشتند. وقتی مردم متهم به انجام جنایتی میشدند، آنها را برای قضاوت و داوری به نزد ایشان میآوردند. ایشان بایستی مطمئناً درباره چگونگی درست داوری کردن و مجازات آگاهی داشته و می‌دانستند داوری و عدالت چیست. همین شیوه بیان را در عهد جدید در کتاب رومیان فصل 2 آیه 1 مشاهده می‌کنیم. شاید کسی پیش خود فکر کند این مردم چقدر پست هستند که دست به چنین کارهایی میزنند. اما کسی که چنین فکر میکند خودش نیز بهتر از آنها نیست. هرگاه کسی بگوید که این اشخاص بدکار باید مجازات شوند، در حقیقت خودش را نیز محکوم میکند، چون او نیز همان گناهان را مرتکب میشود. منظور از همان گناهان در اینجا گناهان مشابه می باشند. و ناتان به داوود در ارتباط با گناه داوود در کتاب دوم سموئیل فصل 12 آیه 7 چنین گفت: آن مرد تو هستی. داوود قضاوت را پذیرفت و گناهانش را نزد خدا اعتراف کرد. دوست عزیز، چقدر جالب و عجیب است که می توانیم گناه افراد دیگر را ببینیم ولی گناه خود را نمی بینیم یا به آن اهمیت نمی دهیم. به همین دلیل است که خدا در اینجا به این رهبران اسرائیل گفته است: شما کسانی هستید که باید مفهوم عدالت را بدانید. به عبارت دیگر، شما دیگران را برای خطاهایشان داوری و مجازات کرده اید اما خودتان همان گناهان را انجام می دهید. اتهام و سخن خدا که در اینجا گفته شده مطمئنن برای روزگار ما و جامعه امروز نیز هست. احساس می کنم که در بسیاری از جوامع امروزی سیاست‌های حاکم و مقامات و قضات اجتماعی آنچنان به گناهان آلوده شده و با مجرمان همکاری می کنند که مفهوم عدالت و داوری عادلانه را به انحراف کشاندند تا بتوانند منافع و جایگاه خیش را حفظ کنند. و به همین دلیل است که بارها شاهد هستیم افرادی که جرمهای سنگین از نظر اقتصادی یا اجتماعی انجام داده اند، به جای مجازاتهای شدید سبکتر مجازات می شوند. به احتمال زیاد قاضیانی که پرونده این افراد را بررسی می کنند، در وجدانشان اعمال خودشان را نیز در نظر دارند و هنگام حکم دادن به فکر عاقبت خودشان نیز هستند. دقت می کنید که در داوری و قضاوت نیز مانند در سیاست موضوع مهم شخصیت افراد است که به درستی قضاوت کرده و تصمیم بگیرند. میکا دقیقاً همین نکته را به رهبران زمان خود یادآوری می کند هنگامی که می گوید: شما کسانی هستید که باید مفهوم عدالت را بدانید. نبایستی جاهلانه و بدون آگاهی عمل کنید. شما در این کار تجربه داشته اید. شما افراد مجرم را محکوم کرده اید و اکنون خودتان مجرم هستید. در میکا فصل 3 آیه 2 می‌خوانیم: ولی در عوض از خوبی متنفرید و بدی را دوست می‌دارید. شما پوست قوم مرا می‌کنید و گوشتی بر بدنشان باقی نمی‌گذارید. ولی در عوض از خوبی متنفرید و بدی را دوست می‌دارید. برای یک قاضی که خودش شب را در یک مهمانی با شرابخواری به سر برده، دشوار است که بتواند روز بعد فردی را که در اثر شرابخواری هنگام رانندگی فردی را به قتل رسانده است، به درستی و عادلانه قضاوت کند. معلوم است که حکم چنین فردی سبک خواهد بود. دوست من، میدانم در مورد چه چیزی صحبت می کنم، چون مادرم در تصادف با یک فرد شرابخوار هنگام رانندگی کشته شد. احساس نمی کردم که باید انتقام بگیرم، ولی وقتی مرا به عنوان شاهد به دادگاه احضار کردند، تنها انتظاری که از قاضی دادگاه داشتم این بود که می خواهد عدالت اجرا شود و متاسفانه آن شخص مجرم مجازات سبکی را دریافت کرد. وقتی به آن قاضی که حکم را صادر کرده بود نگاه کردم، این احساس را داشتم که وجدانش در درونش او را محکوم می کند و چهرهش آن را نشان می داد. رهبریت زمان میکا در واقع از خوبی متنفر و بدی را دوست می داشت. چنین افرادی هیچگاه لیاقت نشستن در جایگاه رهبریت را ندارند. اگر معلوم شود که فردی در یک مقام بلند مرتبه دولتی، یک نماینده مجلس، قاضی یا وزیر نسبت به همسرش بیوفا است، آیا چنین فردی شایستگی دارد که قوانین مربوط به ازدواج را صادر و یا حتی اجرا کند؟ من فکر نمی کنم. اخلاقیات مدرن در دنیای امروزی که در واقع همان انواع گناهان گذشته هستند، بر سیستم‌های حکومتی و قوانین اجتماعی اثراتی ویران کننده گذاشتند و خدا در زمان میکا رهبریت قوم اسرائیل را سرزنش نمود. همانطوری که قبلا نیز گفتم، خدا در کتاب کوچک میکا یک فلسفه مربوط به دولت و حکومت انسانی را نشان می‌دهد که تأکید در آن درست و شایسته بودن شخصیت افرادی است که در جایگاه رهبریت جامعه از نظر سیاسی، اقتصادی، مذهبی، علمی و فرهنگی می باشند. رهبرانی که رابطه درست با خدای زنده دارند، قادرند جامعه خود را به خوبی هدایت و اداره کنند.